دست رسیدند. مصر هم از ورود سومین کاروان کمک‌های بشردوستانه به غزه از مسیر گذرگاه رفح خبر داد. خبر دیگر اینکه حدود 4000 نویسنده، هنرمند و بازیگر انگلیسی در نامه‌ای سرگشاده حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی غزه را جنایت توصیف کردند. امضا کنندگان این نامه خواستار آتش‌بس و کمک رسانی به مردم غزه شدند. در این نامه تاکید شده به 2,300,000 فلسطینی که پدر بزرگ‌هایشان به زور اسلحه آواره شدند، باسم گفته می شود باید فرار کنند. در غیر این صورت با مجازات جمعی روبرو خواهند شد. آنها در این نامه تاکید کردند وظیفه ماست که تمام تلاش خود را برای پایان دادن به ظلم بی سابقه ای که بر غزه اعمال می شود انجام دهیم. رئیس جمهور بر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارائه سریع راهکارهای بهینه‌سازی تاکید کرد. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی انرژی رفع ناترازی انرژی را با توجه به امکانات و ظرفیت‌های کشور امکان پذیر دانست و دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد با تلاش بیشتر برای رفع سریع‌تر این ناترازی و کاهش آسیب‌های آن به بخش‌های دیگر نظیر صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی اقدام کنند. رئیس جمهور همچنین با مهم دانستن نقش مردم در اجرای این تکالیف، دستگاه‌های متولی مدیریت انرژی کشور را مأمور کرد قبل از تدابیر تنبیهی برای نقش دادن به مردم و استفاده از راهکارهای تشویقی اقدام کنند. نشست 3+3 با حضور وزرای خارجه کشورهای روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به میزبانی وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز در تهران آغاز شده است. وزرای خارجه 5 کشور مرتبط با قفقاز جنوبی با این نشست مسائل این منطقه و راهکارهای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و رفع مشکلات قفقاز جنوبی با حضور کشورهای عضو بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای و غربی را بررسی می‌کنند. همچنین گفتگوهای صلح میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکی دیگر از محورهای نشست 3+3 است. قرار است دیدارهای دو جانبه ای هم میان وزرای خارجه حاضر در نشست تهران انجام شود. جدیدترین فهرست ابر بدهکاران بانکی منتشر شد. بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط 26 بانک و همچنین اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیر جاری 24 بانک را پس از بررسی و صحت سنجی اطلاعات ارسالی شبکه بانکی به روز رسانی و منتشر کرد. بر اساس قانون بودجه امسال بانک مرکزی موظف است حداکثر تا 3 هفته پس از پایان هر فصل اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک ها و مؤسسات اعتباری را بر روی تارنمای خود به روز رسانی کند. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت مدن و تجارت ایران گفت در نیمه نخست امسال بیش از 3.5 میلیون تن کالای کشاورزی، دامی، شیلاتی و غذایی به ارزش 2,428,000,000 صادر شد. به گفته آقای لطیفی این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ وزنی 2% و از نظر ارزش 21% افزایش یافته است. لبنیات با 345 میلیون دلار ارزآوری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. و بارش اولین باران پاییزی در جنوب سیستان و بلوچستان موجب سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی در این منطقه شد. بارش شدید باران در قصرقند هم موجب جاری شدن رودخانه فصلی پاسک شد. معاون امور عمرانی فرمانداری قصرقند گفت بر اثر بارش‌های سیلاسا در شرق این شهرستان و طغیان رودخانه پاسک، محور قصرقند به جکیگور برای ساعتی بسته شد. بولیده افسود بر اثر طغیان رودخانه‌های پاسک و کاجو انتظار می‌رود منابع آبی این شهرستان از جمله قنات‌ها تغذیه شود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
ببین، من از اون آدمام، یه هفته از ماه نگذشته حسابم خالی شده. روزی 10 بارم به خودم میگم از ماه بعد فقط خریدای ضروری، اما هر ماه فقط چند ثانیه بعد اینکه حقوقمو واریز میکنن به خودم میام و میبینم منمو یه عالم خرید و یه حساب خالی و یه گوشی که دیجیکالا توش بازه.
تو حراج سر ماه دیجیکالا موقع خرید نمیتونی جلوی خودت رو بگیری. هفته اول هر ماه تا 40% تخفیف دیجیکالا.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونن نیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
فراخان فصل 15 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا
رادیو ایران در همه جای ایران،
یک دو صدا رادیو ایران در همه جای ایران،
یک دو صدا رادیو ایران در همه جای ایران.
اصفهانی ها، این بار یک دو صدا به استان شما می آید.
فراخوان فصل 15 مسابقه یک دو صدا ویژه استان اصفهان.
رادیو ایران با همکاری رادیو اصفهان برگزار می کند.
گویندگی رادیو، بازیگری رادیو.
مهلت ثبت نام 30 مهر ماه 1402.
علاقه‌مندان ساکن در استان اصفهان می توانند برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنند.
یک دو صدای رادیو ایران در همه جای ایران.
یک دو صدا. اوقات پاییزی دلانگیزی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. خیلی متشکریم که همراه ما هستید. این رادیو رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ما رو همراهی کنید. تا دقایق دیگه برنامه زنده دستور کار تقدیم حضور شما عزیزان میشه. ساعت 19:30 برنامه ورزش ایران تقدیم حضور شما عزیزان میشه. ساعت 20 میتونید برنامه گزینه 1 رو از رادیو ایران بشنوید. ساعت 19:10 هست. دعوت میکنم با برنامه دستور کار همراه باشید.
از صندلی این ورتر از مجامعی که شما هستی افرادی هستن که تا اینجا با قحطی سازا دستشون دیگه گذاشتن، اونا شما رو میفتن جلو که توجه ها بره به سمت شما.
نه من میرمش میرم، من اصلا خوشم
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟ دلیل دفاع شما از بالا نرفتن ورودی های
من پاسخ نمی کنم، چون شما پاسخ بدید خرابترش می کنید.
شما اصلا در جایگاهی نیستید که این گونه صحبت کنید.
شما هستید.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خوشحالیم که در اولین روز آبان ماه هم در خدمتتون هستیم با این برنامه، برنامه‌ای که این هفته اختصاص داره به چالش‌های شرکت‌های نوپا یا همون استارتاپ‌هایی که توی حوزه خدمات مالی کار می‌کنن، چون زیاد ما هم باش کار داریم و می‌خوایم ببینیم که این شرکت‌ها که اینقدر مهمن چه نقشی توی اقتصاد دارن و چه مشکلاتی رو دارن. و اما راه‌های ارتباطی ما با شما، راه پیامکی 30900 و تلفن 2205009. توی شبکه‌های اجتماعی هم شماره ما 0990 40 555 90. بریم و خلاصه آنچه که تا امشب در برنامه گذشته رو با هم دیگه مرور کنیم.
پس از بحران کرونا، کسب و کارهای کوچک و بزرگ زیادی در مسیر تجارت الکترونیک قرار گرفتند و البته چالش‌هایی هم پیش روی بسیاری از این کسب و کارها قرار گرفت.
مهندس امیری، دبیر انجمن فینتک:
130 تا کسب و کار در انجمن ما روز اولی که تأسیس شد تو حوزه پرداخت موسوم به پرداختیاری فعالیت می‌کردن. امروز از اون 130 تا شرکت به جرأت حداکثر 10 تا 12 تا شرکتشون وجود دارن و حالشون خوبه. واقعیت اینه که اگر فقط صرف رقابت رو مد نظر می داشتیم، احتمالاً باید از این تعداد حدود 30 تاشون باقی می موندن، ولی نصف دیگرشون به دلایل متفاوت دیگر، بهتر بگم که از این بازار حذف شدن. صادقانه این حوزه ها محدود شده است به لحاظ مجوزی، یعنی اجازه نوآوری شفاف در این حوزه داده نمی شود.
آقا شفاف بگی، یعنی الان NFC ها رو هر کسی بخواد کار بکنه اجازه نمیدن؟
12 تا شرکت یه روزی
خب
مجوز گرفتن از بانک مرکزی. بیش از 20 سال، حدودا 20 ساله که این مجوزه تغییر نکرده.
پس میفرمایید الان ما محدودیت ورود داشتیم؟
محدودیت مجوز،
بانک مرکزی مجوز نداده؟
کاملا درسته.
دکتر کاوه منگولی، پژوهشگر و کارشناس حوزه فناوری اطلاعات:
وقتی ما میایم ساختار این مجموعه رو بررسی میکنیم، اون دوستانی که میگن مجوز داده نمیشه، بس میشه آیا استانداردهای بانک مرکزی رو کسی اومده رعایت بکنه؟ استانداردهایی که مربوط به اجرای این پروتکل هست رو آیا اومدیم از نگاه نقادانه بررسی بکنیم؟ من از اینکه فینتک ها اصلا ساختارهای دانش بنیان رو بخوام بررسی بکنم، همیشه میگم که این ساختارها در فضای رقابت رشد میکنن، شکی توش نیست. اما شما تو رقابتی دارید صحبت میکنید که یک طرفش امنیت جایگاه کاری مردم و مالی مردم.
آره.
ما یعنی میگیم دوازده شرکت مجوز دادیم بعد. اما حالا اسم بردن شاید اصلا سبک این دوازده تا شاید خیلی چیز نباشه، اصلا همون دوازده تا نامش رو ببریم. اما شما میدونید در کنار همین دوازده تا بیشتر از چند ده و چند صد شرکت شکل گرفتن، همین خدمات رو دارن ارائه میدن.
تواناییش هم داریم، بانک مرکزی اجازه نمیده.
من با این حرف کاملا مخالفم.
هم
الان ما میخواییم NFC رو بروی دستگاه کارخان که قابلیت NFC دارن پیاده بکنیم. آیا پروتکل دستگاه کارخان NFC به جز در اختیار شرکت هایی که این مجوز رو دارن، اون شرکت که از بیرون میاد ادعا میکنه من میخوام کار انجام بدم، بر اساس پروتکل کدوم کارخان داره کار میکنه؟ آیا طیف کارخان های کشور ما رو اجازه دسترسی بهش داره؟ آیا اجازه پیاده سازی سیستم رو داره؟ اصلا استانداردهای اون سیستم ها رو میشناسه که میخواد بیاد این کار رو بکنه؟ یه حلقه مفقوده دیگه هم این وسط هست، اونم اینه که آیا ریسک پذیری و اجازه حیات به سیستم های دانش بنیان و فینتک به عنوان شرکت های اقتصادی دانش بنیان و استارتاپ ها داده شده؟
الان نقطه مطالبه گری ما برای اینکه بتونیم این جریان رو کامل ترش بکنیم، بریم سراغ کجا و بگیم که تو باید محیط رو مناسب می‌کردی تا اینها فعال بشن.
اکوسیستم.
خب رئیس این اکوسیستم
که قرار شکل بگیره و تا به حال شکل نگرفت.
معاونت مثلا وزارت ارتباطات؟
من اگر بخوام نه به شما من وزارت ارتباطات دخیل نمی‌کنم. اما اگر بخوام بدونم من بانک مرکزی رو دخیل می‌دونم، اما نه به واسطه مجوز، به واسطه عدم وجود زیرساخت و اکوسیستم برای استارتاپ هایی که میتونن هدایت بشن و حمایت بشن تا بتونن کار جدید انجام بدن.
دستور کار.
شبتون بخیر باشه. و آنچه که شنیدید خلاصه بود از دو شبی که پشت سر گذاشتیم و گفتگوهایی که انجام دادیم، و اما الان در خدمت آقای دکتر مهران محرمیان هستیم، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام عزت هست، سلام عرض میکنم خدمت جنوالی جناب دکتر مری و همه شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
سلامت باشید انشالله. ضمن اینکه خیلی جای خوبی هستین و ما هم خوشحالیم که صدای شما رو از اونجا داریم و شما هم به یاد ما باشید اونجایی که هستین، ما داریم در این دو شب در مورد این موضوع صحبت میکنیم که کسب و کارهایی که توی حوزه خدمات مالی دارن کار میکنن با چه مشکلاتی مواجهن. شب اول دوستان گفتم ما اگر بخوایم فناوری های جدید رو بیاریم مثل NFC ها، یعنی پرداخت های غیر چی میشه فارسیش، پرداخت به جای اینکه کارت رو بکشیم از روی
غیر تماسی
آره، پرداخت های غیر تماسی بانک مرکزی اجازه نمیده و مجوزشو نمیده. این گونه است آقای دکتر یا نه؟
اجازه بدید که در واقع یه مقدار کلی‌تر صحبت کنیم، بعد به این فرمایش شما هم حتما در واقع خواهم پرداخت.
بحث
حمایت از نوآوری و به طور خاص وقتی که در حوزه بانک مرکزی داریم صحبت میکنیم، بحث حمایت از شرکت هایی که اصطلاحاً فنم‌ها یا فناوری های نوین مالی یا همون عبارت فینتک در واقع در موردشون به کار میبریم، واقعا بحث پیچیده ای هست. از یک طرف به هر حال با میدون دادن در واقع به این حوزه ما میتونیم خلق ارزش کنیم برای کاربرامون، شرکت های چابکی بیان به میدون که طبیعتاً با ارائه سرویس هایی که تجربه کاربری بهتری دارن و ارزش بیشتری برای مشتریان خلق میکنن، خب یک فضای بهتری رو فراهم بکنن. در این حال بحث مدیریت ریسک رو داریم که خب ریسک‌های متعددی رو این طرف بانک مرکزی باید مراقبش باشه و نگرانش هست، از جمله ریسک‌های امنیتی، ریسک‌های مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی، ریسک‌های مربوط به قاچاق ارز، ریسک‌های در واقع خلق پول که خب این آخری به صورت مستقیم روی تورم در واقع تاثیر می‌ذاره. و طبیعتاً تنظیمگری وقتی که اطلاق میشه به این فرایند مدیریت ریسک، منظور این هستش که ما باید بین ارائه خدمات جدید و در واقع مدیریت این مخاطرات یا ریسکایی که عرض کردم یک در واقع نقطه مناسبی رو پیدا کنیم و به عبارت دیگه اون کسایی که میخوان تو این حوزه فعال بکنند رو تنظیم بکنیم. این تنظیمگری از طرق مختلفی انجام میشه، از جمله دادن مجوز یا در واقع مقررات جدید یا دادن چارچوب به چیزهایی مثل سندباکس و خلاصه روی کرده دیگه که توی بانک های مرکزی مختلف دنیا در حال انجام هست.
درست.
به طور ویژه در خصوص بحث پرداخت های غیر تماسی که جناب عالی فرمودید، این پرداخت ها در کشور ما از طریق در واقع از دو طریق امکان اجرا داره. یکی از طریق در واقع پرداخت هایی است که با QR کد انجام میشه و یکی هم پرداخت هایی که به طور خاص با تکنولوژی NFC انجام میشه. در خصوص نکته اول، کیف پول های در واقع اصطلاحاً حلقه بسته، یعنی کیف پول هایی که برای کسب و کار خاص در واقع وجود دارن، در بیشتر هم در حوزه حمل و نقل گسترش پیدا کردن. ما اصطلاحاً میگیم کلیر اپلیکیشن، اینها در واقع معمولاً حوزه حمل و نقله. تو دنیا هم همینجور بوده، تو کشور ما هم به همین ترتیب هست. خب اینها گسترش خوبی پیدا کردن، هرچند که از دید ما نیاز به ایجاد در واقع کیفپول های حلقه باز هم وجود داره که محدود به یک کسب و کار خاص نباشن.
بله.
که خب در شهریور 99 این مقرراتش اعلام شد و البته با یک در واقع فاصله کمی با تجربه بحث کرونا که تو اون دوره مطرح بود، بحث یک مقدار مقررات ساده تری هم به وجود اومد برای اینکه حتی پرداخت حضوری هم بشه به صورت در واقع با QR پرداخت کرد. اما موضوعی که اتفاق افتاد این بود که بجز حوزه حمل و نقل و یکی دو تا حوزه حلقه بسته خیلی استقبال نشد از سمت مردم، که حالا من راجع به این توضیح خواهم داد.
یعنی مردم نیومدن، شرکت ها مشکلی نداشتن ها، کسب و کارا و اینا مشکلی نداشتن
به طور خاص برای بله برای در واقع ایجاد کیفپولای حلقه بسته ما خیلی محدودیت ایجاد نکردیم و همین الان هم ملاحظه میکنید وقتی که مثلا کسی برای تاکسی میخواد سوار بشه یا حوزه‌های دیگه‌ای که در واقع توی اقتصاد دیجیتال مطرح هست برای بحث فروش کالا و خدمات، خیلی ما محدودیت نداریم، انواع شرکت ها اینجا اجازه حضور دارن. اما در خصوص بحث NFC به طور خاص، چون بحث در واقع پرداخت حضوری مطرحه و بحث امنیتی اینجا خیلی جدی هست، خب ما تکنولوژی که توی کشور استفاده کردیم
آیتون یکم خلاصه تر توضیح بدین و سریع تر ممنون میشم.
داشت الان تمامش میکنم. مبتنی بود در تکنولوژی EMV که در واقع نتیجه شد پروژه کهربا، که از سال 99 در واقع این پروژه هم کار اولیش انجام شد، ولی به دلیل اینکه زیر ساختاش توی شرکتایی که باید پیاده سازی میکردن و شرکتای PSD مقدار طول کشید و همچنین تجربه کاربری نامناسبی که به نظر من اپلیکیشن های این حوزه داشت، عملا دست مردم استفاده نشده. یعنی الان ما حدود 40,000 تا دستگاه کارتخوان همین الان داریم که مجهز هستن و میتونن تراکنش های NFC رو انجام بدن، ولی خب هنوز خیلی گسترش پیدا نکرده که ما تلاشمون بر این هستش که ظرف یکی دو ماه آینده بتونیم PSD بیشتری رو در واقع مجهز کنیم به این تکنولوژی و در نهایت مردم بتونن از اون استفاده کنن. با این تکنولوژی کارت ها همه در داخل یه اپ تجمیع میشه و مردم میتونن تراکنش هاشون رو در واقع به صورت با همین تکنولوژی NFC انجام بدن، به صورت حضوری البته.
آقای دکتر، مسئله رو این موضوع این بود که شما چرا فقط به 12 تا شرکت مجوز دادین، چرا مثلا به بقیه شرکت ها مجوز ندادین؟
ببین، مجوز PSD تا قبل از این که این قانون جدید در واقع حمایت از کسب و کارها بیاد در واقع همین 12 شرکت بودن. از اون موقع ما شرایط رو روی درگاه ملی مجوزها قرار دادیم و البته در واقع حالا با اون شرایطی که اونجا گذاشته شده، همین الان چند تا درخواست اومده برای یه مجوز PSD جدید که داره بررسی میشه. فعالان حوزه فینتک، حالا به هر حال با تجربه زمان نیست من حرف در واقع دوستانی که اون طرف هم نشستند هم عرض بکنم، فعالان حوزه فینتک بعضن اعتراض دارن که این در واقع مجوزی که گذاشته شده و شرایط مجوز یه مقدار سختگیرانه. البته خب سختگیرانه بودنش عمدتا به این دلیله که شرکت هایی که دارن میان مجبورن که استانداردهای امنیتی و استانداردهای خاصی رو بگذرونن و اونها رو در واقع اصطلاحا هم پاس بکنن. نتیجتاً خب یه مقدار شرایط سختگیرانه در نظر گرفته شده که ما از بابت این مسائل تا حدود زیادی بتونیم مدیریت کنیم. مثلا خدا نکرده مسائل امنیتی و مشکلات دیگه‌ای که در ابتدای عرضم عرض کردم مشتریان رو و به طور خاص مردم رو خلاصه تحت تاثیر قرار بدیم.
یعنی بحث اینه که الان به خاطر سختگیری‌ها و دقت نظری که دارید 12 تا شرکت فقط میتونن کار بکنن و بقیه نتونستن پاس بکنن این الزامات امنیتی رو؟
نه بقیه در حال گرفتن مجوز،
محدودیتی نداریم پس
در حال بررسی هستن. نه دیگه، محدودیت عرض کردم از موقع که قانون جدید تسهیل کسب و کار اومد، که اگر اشتباه نکنم الان دیگه تقریبا یک سال و نیم میگذره، ما مجوزها رو قرار دادیم روی سایت و این مجوز شرکت PSD هم یکی از همون مجوزها.
بعد الان این شرکت های جدیدی که تو این حوزه میان ان شاءالله کی مثلا فعال میشن؟ یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، کی این بررسی ها تموم میشه؟
بستگی داره که در واقع اون شرایطی که ما اونجا گذاشتیم رو چه بتونن کامل بگذرونن. من یکی از در واقع موارد این هستش که حوزه نظارت بانک مرکزی تاییدیه بده و در واقع به اینکه اون خلاصه بانک هایی که به سرخط اومدن و کسایی که تقاضا دارن چقدر تونستن اون مقررات رعایت بکنن. نتیجتا به محض اینکه این
ولی خب این یه فرایندیه که
باشیم از سمت حوزه نظارت مجوز صادر میشه.
این یه فرایندیه که شما مثلا باید بگی خب مثلا آبان ماه مثلا شرکت فلان تونست این مجوز رو بگیره، بعد الان مثلا سه تا شرکت دیگه داریم بررسی میکنیم. اینجوری که از 5 6 سال پیش همینجوری 12 تا مونده یه ذره شایبه داره. الان مثلا ما میگه داره بررسی میشه، منتظریم ببینیم مثلا شما توی آبان ماه اعلام بکنید که این دو سه تا مجوز رو گرفتن، اون دو سه تا دیگه نتونستن بگن. بعد مشخص بشه که اینا کدوم مرحله موندن. از این مرحله بگذرم و از این سال بگذرم.
اینا عمدتاً تازه درخواست دادن.
بسیار خوب.
مربی. اینا عمدتاً تازه درخواست دادن و طبیعتاً مراحل بررسیشون داره انجام میشه و به محض اینکه در واقع عرض کردم تاییدیا گرفته بشه خب مجوزشون هم صادر خواهد.
آقا سلام داد. 3 دقیقه وقت دارم. یه موضوع مهم دیگه هم که مطرح شد این بود. گفتن آقا بانک مرکزی زیر ساختار باید آماده بکنه. بعد رفت سمت اینکه گفتم دقیقاً مثلا چه چیزی. گفتم ببینید مثلا ما یه موضوعی به اسم رمز ریال رو تعریف کرده بودیم، قرار بود یه پول دیجیتال ملی داشته باشیم، همه چیزش هم آماده شد اما اجرا نشد و نشون داد از این استفاده کردن که بانک مرکزی فضا رو آماده نکرده. سرنوشت رمز ریال به کجا رسیده و الان فعالین تو این حوزه دارن چیکار میکنن؟
پروژه رمز ریال الان عملیاتیه در سطح پایلوت، یعنی در سطح آزمایشی برای چند تا نفر عملیاتیه، ولی من این فرمایش دوستان یا حالا اگه بگیم اعتراض اسمشو بزنیم اعتراض دوستان رو قبول میکنم از این بابت که ما مجبور شدیم یه مقدار سرعت پروژه رمز ریال کاهش بدیم به دلیل تشکیکی که از سمت در واقع برخی از نهادها به لحاظ قانونی بهش گرفته شد. خوشبختانه تو قانون جدید بانک مرکزی این به صورت شفاف و دیگه چیزی که به لحاظ حقوقی کسی نتونه بهش ایرادی بگیره کامل ذکر شده، بنابراین از این بابت ما انشالله مشکلی نخواهیم داشت. دوستان که مجلس هم قول دادن که ظرف یکی دو هفته آینده این قانون ابلاغ بشه، نتیجتاً ما باز مثل سابق یه مقدار سرعت پروژه رو زیاد خواهیم کرد. مسئله پروژه ریال دیجیتال مسئله فنی نبوده و عرض کردم همین الان هم توی چند تا از اپلیکیشن های بانکی فعال هست و البته عرض کردم به صورت پایلوت عده ای از هموطنانمون میتونن ازش استفاده بکنن. انشالله بتونیم گسترشش بدیم و در واقع خیر این موضوع که کاملا درست هم فرمودن دوستان یه پروژه زیرساختی هست بتونه به در واقع هم
این دیگه زمان داره دیگه
فعال هستن برسه.
آقای این دیگه زمان داره، یعنی مثلا اینو دیگه باید بگیم که مثلا اول آذر ایشالله همه ما میتونیم از این پروژه استفاده کنیم. اینو دیگه اگه زمانشو نگین یه ذره جای بحث میمونه.
این که در واقع این که برای کل مردم بخواد باز بشه واقعا نمیتونم زمان بدم چون دست من نیست، ولی در واقع این که این فاز رو گسترشش بدیم به محض این که قانون جدید ابلاغ بشه مطمئن باشید ما خودمونم مشتاق هستیم این کار انجام بشه. این مهمترین خصوصیت که این پروژه داره اینه که بعضی از لختیایی که الان در سمت در واقع بانک ها وجود داره رو هم میشه با این پروژه در واقع با ورود و حضور بازیکنان در واقع جدید و به خصوص فینتک ها یه مقدار در واقع اونها هم جبران کرد که مردم بتونن سرویس بهتری بگیرن. ما انشالله تلاش خواهیم کردش که از در همین مسیر رو بریم و خلاصه این رو گسترش بدیم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر محرمیان. چون زمانمون به پایان رسید بحثمون رو تمام میکنم و نتیجه گیری که از صحبت شما داشتم اینه که مهمترین عامل محدودیتی که حالا فعالین این حوزه باش مواجهن بحث امنیتی، حفاظتی و مراقبتیه که شما دارین، هم رو بحث سیاست‌گذاری پولی، هم رو بحث کلاهبرداری و نقل و انتقال پولی و هم عرضم به خدمتتون که الزامات قانونی. این هاست که الان بیشتر مانع کار، درسته؟
اگر بخوام خلاصه بکنیم بله فرمایشتون رو تایید میکنم.
و هیچ کدومش تو حوزه بانک مرکزی نیست؟
نه عرض نکردم تو حوزه بانک مرکزی. بانک مرکزی وظیفه تنظیمگری این حوزه رو به عهده داره، یعنی اگه ما
در این حوزه باید انجام بشه
صحبت میکنیم طبیعتاً بله طبیعتاً باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم. بحث مبارزه پولشویی به همین ترتیب، بحث قاچاق ارز به همین ترتیب، سیاست پولی از کم خلق پول موضوعی که مستقیم به بانک مرکزی مربوطه. ما وظیفه داریم این مسئله رو محدود کنیم که خدا نکرده منجر به تورم نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی. ممنونم از گفتگوی خوبی که با هم داشتیم و از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم و امشب رو با این بحث و گفتگو به پایان میرسونیم برنامه رو. شبتون بخیر باشه، خداحافظ.
اتاق اطلاعیه مهم در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند می توانند